بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از فریبهایی که باید جلوش رو گرفت و ساده لوحی یا نوعی حماقت میتونه به حساب بیاد، اگر بیماری پشتش نباشه و غرض ورزی خاصی، این است که ما مسائل جامعه خودمون رو منهای مسائل جهانی جدای از مسائل جهان مورد بررسی قرار بدیم. ما واقعا امروز در یک دهکده ای زندگی میکنیم به نام جهان که تمام گوشه و کنار این دهکده مسائلش با هم مرتبطن. فقط این نیست که در ارتباطات و رسانه‌ها کف دست بچه‌های مردم با گوشه و کنار دنیا ارتباط هست، بلکه واقعاً بین مسائل جهان ارتباط وجود داره و ما اگر در بحث‌های خودمون وضع جهان رو در نظر نگیریم دچار خبط و خطا خواهیم شد. اوضاع ما در کشورمون بی ارتباط با اوضاع دیگر قسمت‌های جهان نیست. بله، هر کسی ضمن این ارتباط وسیق و گسترده هر جایی مشکلات خاص خودش رو هم داره، ولی ما در جریان سیر تاریخی جهان به این نقطه‌ای رسیدیم که الان هستیم و طبیعتاً اگر بخوایم تأثیری بر عبور و مرور تاریخ بگذاریم، در جامعه و جهان مسائل مشترک خواهیم داشت و باید همه رو با هم در نظر بگیریم. بحث ما هم اگر درباره مختصات این زمان هست، زمان یعنی زمان جهان، نه زمان جامعه ما. الان تهران مثلا چه خبره؟ مسائل کلیدی تهران و ایران بخواد مورد بررسی قرار بگیره، حتی مسائل کلیدی جهان اسلام بخواد مورد بررسی قرار بگیره، حتما وضع جهان مسیحیت و بلکه همه دنیا باید مورد توجه قرار بگیره. من اجازه بدید یک جمله از حضرت امام در این باره بگم که این رو به عنوان یک پیشگفتار گفته باشیم و کنار بگذاریم به بحث خودمون بپردازیم. حضرت امام در سال 57، آبان سال 57، قبل از اینکه به ایران بیان، می‌فرمایند هیچ حادثه ای در جهان امروز در هر نقطه ای که اتفاق می افتد بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست. این نگاه امام رو به عنوان فصل الخطاب عرض میکنم، چون بحث ما درباره دهکده جهانی نیست. نمیخوایم الان به صورت مبسوط در این باره گفتگو کنیم. یک بار دیگه این جمله و جمله بعدی رو هم ادامه میدم. هیچ حادثه ای در جهان امروز در هر نقطه ای که اتفاق میافتد بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست، لکن میزان اثرپذیری مردم در نقاط دیگر بستگی به آگاهی و انتخاب خود آنان دارد. حضرت امام ضمن این که قدرت تأثیرگذاری بر زمان رو و بر روند وضعیت جهانی رو حفظ میکنن، در این حال مرتبط دانستن همه بخش‌های عالم با یکدیگر رو تصریح میکنن. یک خط فکری که آدماش کاملا مشخصن، ساده اندیشی و ساده لوحی اونها کاملا ثابت شده در تاریخ. و خب طبیعی است که بنده نام و مشخصات اینها رو نگم و نقطه گذاری هایی که اینها در تاریخ این انقلاب داشتن رو عرض نکنم. در 40 سال انقلاب دنبال این بودن که وضع جامعه رو و مسائل جامعه، راه‌حل‌های مشکلات جامعه، تحلیل مشکلات جامعه ما رو جدا کنن از جامعه جهانی. و این یک خطی بود دیگه، بالاخره هنوزم کم و بیش هست. آثار شومش در بسیاری از رسانه‌ها هنوز موجوده، آثار شومش که البته در آموزش پرورش قوغا میکنه. شما در 12 سال آموزش پرورش تقریبا مرد و زن جهانی تربیت نمی کنید و این خیلی زشته برای آموزش پرورش ما. ولی حالا ممکنه تو محیط های مذهبی ما هم این اثر گذاشته باشه. ببینید اون چیزی که مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام می فرمودن که متاسفانه دین ما رو یک دین فردی معرفی کردن نه یک دین جمعی، من میخوام این جمله ایشون رو تعمیم بدم با توجه به درس هایی که از شاگرد آیه شاه‌آبادی یعنی از حضرت امام گرفتیم، که متاسفانه بعضی ها دین رو فوقش از دین فردی بیارن اجتماعی بکنن دیگه جهانیش نمی کنن، در حالی که ما یه مرام جهانی داریم. پیغمبرمون مال همه جهانه و الالعبد برای تاریخ، مال منطقه خاصی نیست. امام زمانمون یک حکومت جهانی داره و ما هر دفعه یاد ایشون میکنیم اصلی ترین دعامون فتح عالم، آزادسازی عالم. و احمقانه است دینی که امام زمان داره و فرج داره تو مسائل اساسیش، تحلیلهاش محدود بشه به یک منطقه. حالا دیگه نمونه هاش زیاده، من هی میخوام سریع از این پیشگفتار عبور کنم. شما هر آخوندی رو دیدید از امیرالمؤمنین داره یا از امام حسین یا از پیامبر اکرم یا از حضرت زهرا، روزه از زهرا هم میخواد بخونه، جهانی روزه نمیخونه، درگیری امیرالمؤمنین رو میکنه درگیری منطقه‌ای، درگیری قومی. از امیرالمومنین یه جوری صحبت نمی کنه که تمام آحاد عالم بفهمن. بدونید این داره یه جوری به انحراف کشیده میشه کارش. چی بگم دیگه؟ بعضی ها مسئله ولایت و مسئله امامت و مسئله مظلومیت امیرالمومنین رو درگیر با 2-3 نفر میدونن در تاریخ و میخوان خودشونو بکشن، حقانیت امیرالمومنین رو بر اون 2-3 نفر یا 2-3 تا مذهب در اون دینی مسئله رو حل بکنن. یعنی شما واقعا امیرالمومنینتون برای جهان حرفی نداره؟ یعنی الان فکر نمی کنی همه جهان تشنه امیرالمومنینه؟ وقت من اگه این جوونا بعد از منبر بخوان از من بپرسن که کتاب جهانی درباره امیرالمومنین معرفی کن که همه مردم عالم بخوان این کتاب رو بخونن، وقت من کم میتونم این کتاب رو معرفی کنم، شرمنده میشم. آقا ما یه مذهبی هستیم، یه اعتقادی داریم به امیرالمومنین، یه مذهب دیگه هم از اون اعتقاد رو نداره. 600 تا کتاب در درگیری بین این دوتا مذهب نوشته شده. حالا این امیرالمومنین یه مرد جهانی هست یا نه؟ بله. حالا این امیرالمومنین یه کتاب بنویس برای همه مردم عالم. اگر این کار صورت بگیره یا گرفته باشه در حد گفتن اخلاقیات امیرالمومنینه که بله مسائل اخلاقی همیشه جهانیه. نه نه ببین ببخشید، امیرالمومنین به خاطر اخلاقش نکشتن ها. اون مسائل اصلی که امیرالمومنین درگیرش بود در موضوع امامت و امارت و مدیریت جامعه و در موضوع قدرت الان حرف نداره برای جهان. راستی اینم من عرض بکنم محض ثبت در تاریخ، چون ما که صدامون به آموزش پرورش نمیرسه، الان بچه شیعه بیشتر از این که بخواد به اعتقادات رایج در کتابهایی که ما داریم درباره امیرالمومنین علی علیه السلام فکر کنه، این خوبه ها، لازمه، ولی بیشتر از این، پرحجمتر از این جور مباحث اعتقادی در مورد امامت لازم داره ببینه بچه های مدرسه ای اونا امیرالمومنین امروز چه حرفی برای جهان داره. در خاتمه یه حرف بد بزنم، لعنت خدا به کسانی که مانع میشن بچه های ما جهانی فکر کنن، جهانی بیندیشن، دین جهانی داشته باشن. بچه ما از اینجا بره تو دانشگاه بعد بره اون طرف حرف نداشته باشه از علی علیه السلام برای مردم جهان، برای حل مشکلات جهان بزنه، در این آموزش پرورش رو باید نیمه باز گذاشت. من که محترمانه میخوام صحبت کنم، ولی بعد میگفتم گل گرفت، ولی خب چی بگم دیگه. ما امیرالمومنین داریم. خب پس ما الان اگر میگیم زمان ما مختصاتش چیه، منظورمون زمان جهانیه، یعنی این عصر در تاریخ بشریت مختصاتش چیه. وقت نقش خودمونم در این زمان وقتی معین بکنیم، در واقع نقش خودمون رو در جهان معین کردیم. ما نیومدیم اینجا دور خیمه ابا عبدالله الحسین که امام ماست، ما معتقدیم به ایشون، ما برای ایشون یه اعتقادی داریم، ما حلقه نمیدونم درون گروهی، درون دینی، آینی، مذهبی خاص خودمون نداریم. ما دور امام حسین، دور کربلا میگردیم و کربلا رو مرکز عالم میدونیم. بعد چند وقت دیگه همون منطقه رو میکنیم مرکز اداره عالم. مثلا بحثمون درباره امام حسین جهانیه، آینی، مذهبی، دینی که مال اعتقادات خود ما فقط باشه نیست. من از ذاکران اهل بیت تمنا میکنم، دستشون رو میبوسم، دست همه سینه زنا رو میبوسم، این نوحه هاتون رو یه جوری سینه بزنید، پخش کنید، اینا تو همه جهان وقتی شنیدم یعنی ترجمهش چیه، وقتی ترجمه شد بفهمن چیه ماجرا. حسین برای چی به کربلا آمده بود؟ وظیفه ماست یه جوری بگیم ژاپنیا بفهمن، آفریقایی ها بفهمن، آمریکایی لاتین بفهمه. چرا اعتقادی مگه تو ندیدی امام حسین وهب رو برداشت برد؟ مسیحی بود، مسیحی رو برداشت برد کربلا که چی؟ یا این قصه محدود به اینجا نیست؟ مگه ندیدی سر بریده ابا عبدالله الحسین تو دیر راهب در طول راه چی کار کرد؟ اینا اتفاقایی نیستش که بی حکمت باشه. بعضی ها یه جوری نوحه میخونن که عموم مردم ایران هم متوجه نمیشن ماجرا چی شد، چی بود این قصه. خیلی فوق‌العاده فوق سری بود، ما که ازش سر در نیاوردیم. جهانی نوحه بخون. تو چرا رفتی کربلا؟ کلماتی مثل تو رفتی با ظلم به ستیزی خیلی محدود و منطقیه. چرا؟ چون تو هر کجای جهان بالاخره یه چگوارایی پیدا شده مقابل ظلم در یه مقطع تاریخی ایستاده، یه گاندی پیدا شده توی جایی مقابل ظلم ایستاده. اینجوری امام حسین رو معرفی کنی که فرقش معلوم نمیشه که. نگه ها اینم اسطوره تاریخی شماست، باید بیش جلوتر. حالا انشالله ما شبای بعد به یه همچین روزه هایی برسیم. بذار برسیم به این که زمان ما الان چه زمانیه و چه نقشی باید ایفا بکنیم، بعد انشاءالله به این خواهیم رسید. کاش ما هم بتونیم همیشه جهانی با هم صحبت بکنیم. بنده که سعی دارم البته با لسان الکن خودم. همیشه هم ما چک میکنیم با ترجمه، میفرستیم اینور اونور عالم، بازخورداش هم داریم از همه مذاهب. و اگر ما الان یه حرفی یک جلسه اینجا بزنیم و به درد جهان نخوره، مطمئن به درد خود ما هم به احتمال زیاد نمیخوره. لذا تو این جور جلسات باید نظریه های علوم انسانی جا به جا بشه. فرانسوی هم اینو بفهمن، اون لنگ دنیا. بالاخره ما در یک جهان کوچکی داریم زندگی میکنیم و در این جهان کوچک یه رئیس باید داشته باشه این جهان، و اون رئیسشو ما میشناسیم، ما داریم مقدمه سازی میکنیم. یادتون باشه من کربلا مشرف شده بودم، اساتید دانشگاه کربلا، دانشجوهاشون، فرهنگیاشون، با معلمها اینها صحبت میکردیم. چندین سال مکرر وقتی که من میرم اصلا یه وقت نیست، همش میشینم پیششون اینو عرض میکنم، میگم آقا اینجا شهر جهانی ها، مشغول عزاداری یه جوری نباشید که. ازشون تقاضا میکنم. امسال رفته بودم بازم توی یه جمعی، یه نفر اومد بیرون از این جوونها، گفت از پارسال شروع کردم دو تا زبان، زبان چی و زبان چی که کمتر بلدن یاد بگیرم. بله آفرین، کربلایی همینه. از تهران هم من نمیپرسن امام حسین چی بود ماجراش، میان کربلا از تو میپرسن. حالا اینم بگم بد نیست، اونجا در جمع دانشگاهیان کربلا عرض کردم، شما الان قضاوت بفرمایید. گفتم خب ما عوام که میایم اینجا سینه میزنیم، دور امام حسین میگردیم، و شما که دارید پذیرایی میکنید، شما سالیانه در 40 مجمع اساتید دانشگاه در رشته های مختلف رو اینجا کنار 40 برگزار بکنید. 40 فقط عوام نیان، صورت و ظاهر عوامی فقط نداشته باشه، اگر چه خیلی از اساتید دانشگاه تو 40 هستن، همایش های تخصصی در گروه ها و موضوعات مختلف اینجا جهان باید داره بشه. تصمیمات سالیانه بگیرید، در هر رشته ای اندیشمندان کنار هم دیگه جمع بشن، هنرمندان دور هم جمع بشن، زبان مشترک هم دیگر هم بلدن، مهندس ها یه جا، پزشک ها یه جا، نمیدونم اندیشمندان علوم انسانی یه جا دور هم جمع بشن. آقای اندیشمندان کجا هم دیگر رو میبینن؟ کربلا. 40 میادگاه بی سوادا که فقط نیست، میادگاه با سوادا هم هست، با سوادا دوره هم جمع شدن، یه کاری بکنن، سلام علیکی بکنن، شما برمین. تعارفی داشته باشن. خب اینو برای چی من اینجا دارم میگم؟ برای اینکه اگر کسی الان تو کشور میخواد برای 40 کار بکنه، فکر موکب نباشه. موکبو که عراقی‌ها زدن با اون مهمان نوازی عجیب و غریب و بزرگوارانشون. شما جمع کن متخصصین رشته های مختلف و دور ابا عبدالله الحسین با هم دیگه اونجا جلسه داشته باشید. هر چیزی که تو حج باید اتفاق می افتاد اتفاق نمی افته، تو کربلا ما باید رقم بزنیم. حج رو نمیگذارن مجمع بین المللی جهان اسلام بشه، شما کربلا رو تبدیل کن به مجمع بین المللی جهان اسلام. مگه ندیدی تو روایت ها دائما کربلا رو با حج مقایسه میکنن؟ اینجا تو آزادی میتونی این کار بکنی، اونجا که نمیگذارن. حج رو دفنش کردن سعودی ها، اصلا نمیذارن عالم خبردار بشه ازش، همون چند هزار نفر. اینجا شما با 20 میلیون نفر به لطف امام حسین همه عالم رو خبر کردی، بچه های امام حسین کتک خوردن این جمع درست شده، ازش باید استفاده کنی. اساتید دانشگاه چه پزشکای خوبی میرن کربلا، موکب میزنن، کار میکنن. بله در کنار این یه دوره همی هم پزشکا داشته باشن، یه دوره همی هم معمارای جهان اسلام داشته باشن، یه دوره همی هم بله آقا این 40 جدی موضوعش. این تمهید و مقدمه سازی برای اداره جهانه، یه مسئله تاریخی که نیست که. اگه زیارت عاشورا فقط تاریخی بود به آینده کاری نداشت، ما هم اینجا دور هم جمع می‌شدیم به آینده کاری نداشتیم، فقط یک سوگواری و یادآوری یک حادثه تاریخی تمام. اما آینده رو می‌خوایم بسازیم، آینده خودمون رو نه، اصلا نمیشه آینده خودمون رو به تنهایی بسازیم. شما که می‌بینید من به شما بگم، من مرده یا زنده، خدا اجازه نمیده به جامعه شما با هر ترفندی مشکلات تو حل بکنی مگر اینکه این مشکلات رو برای جهان حل بکنی. اصلا خدا اجازه نمیده. آقا ما یه قومی جلو پلاسمون رو جمع بکنیم، نمیدونم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون، نداریم. اینا باید اجازه سنت‌های الهی، قوانین طبیعی حیات بشر اجازه بده. ما چی کار داریم به بقیه؟ نداریم. اصلا نداشتیم که بگیم حالا تموم شده، میری مغازه میگه داشتم تموم شد، اصلا نداشتیم از اول. اسلام مثل یه دومینو آغاز میشه، یا همه رو نجات میده یا خودت هم بدبختی تمام. و تو فکر این باشی. حالا میتونی یه کمی اوضاع خودتو بهتر کنی برای اینکه اینجا پایگاه نجات عالم باشه، خودت جلو بری، الگو بشی، پیشرفت کنی، بله میشه، ولی حسابی نخواهد شد. آقا ما میخوایم یه کشوری، همون خطه که گفتم یه خط ساده لوحی بود تو ایران، میخواست حساب ما رو جدا کنه، ما جهانی نباشیم. ما چی کار به بقیه داریم؟ ما خودمون رو نجات بدیم؟ اصلا نمیشه، نمیذارن، خدا اجازه نمیده. اتفاقات رو خدا رقم میزنه. چی حساب خودتو جمع کنی بری؟ مگه شما عبد خدا نشدی؟ این خدا میگه من خدای همم، نوکر من میخوای بشی؟ به همه چی شدن؟ کجا داری میدی؟ جلو پلاس خودتو جمع کنی؟ این که همون یه نوع سکولاریزم دیگه است. سیاست رو محدود به ایران بدونی، خب این ضد انقلابیه دیگه، ضد انقلاب سکولار دیگه، سکولار یعنی شاخ و دم که نداره، سم هم نداره، همینه دیگه. لذا باید جهانی اندیشید. وقتی میگیم زمان، زمان جهان، لذا دیروز من عرض کردم شما وقتی که میخوای ببینید مهمترین عامل برای تعیین مختصات زمان چیه، باید بری سراغ قدرت. قدرت هم همیشه این خاصیت رو داره عزیز دل من، متمرکز میشه. حالا از اینجا به بعد بحث رو ادامه بدیم. قدرت یه خاصیتی داره، نمیذارن این قدرت منتشر بشه. البته اینا عرایض امشب بند است، شبهای بعد ممکنه این عرایض یه کمی یه تغییراتی درش پدید بیاد، چون ما نمیخوایم این وضعیت بمونه. هیچ کس به کمتر از قدرت مطلقه راضی نیست، لذا هر کی هر کجا قدرت پیدا بکنه، این قدرت ها یا با هم میسازن یا با هم دعواشون میشه که قدرت رو یکی بگیره دستش. قدرت خاصیتش اینه و انسان هم همینه، چون هر کدوم از این قدرت ها تعارضی با قدرت بغلی پیدا میکنن. آدم ها که نوعا قدرت طلب که باشن که نمیتونن مثل آدم با هم دیگه رفتار بکنن، که با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. لذا اگر شما طبع حیات بشر و جوامع بشری رو بشناسی، میدونی الان یه قدرت برتر وجود داره که همه هم میدونن، اونایی که اطلاعات و اخبارشون یه ذره قوی هست میدونن. حالا میگن مثلا اون صهیونیسم بین الملل، مثلا بریم فرانسویا، من میدیدم که اینا بیان میگفتن که حلقه لندن واشنگتن تلاویو، حلقه لندن واشنگتن تلاویو. اول من متوجه نمیشم دقیقاً چی میگن، کمی آها لندن واشنگتن تلاویو، آها همون چیزی که ما میگیم صهیونیستا. بعد میگفتم صهیونیستا رو میگی؟ میگو آره، جهود درش خیلی نقش دارن. دوباره تعابیر دیگه ای به کار میبرد، ادبیاتشون کمی با ما فرق میکرد، ولی جنبشی که تو فرانسه راه افتاده بود، میگفتن جهان رو دارن اینا اداره میکنن و ما میخوایم فرانسه رو از دست اینا نجات بدیم. تا میگفتن اگر روسیه و ایران و فرانسه به هم بپیوندن، قدرتی ایجاد میکنن مقابل اون قدرت. در جهان اینجوریه عزیز من. آخه شما یه جوری نگاه میکنین که انگار خیلی بحث پیچیده ایه. ببین عزیزم، بذارید از قرآن کریم من با شما صحبت بکنم. ما اینجا به ادبیات علوم انسانی که نباید با هم صحبت کنیم. بعضی ها میگن تو همجوری خراش میندازی به ادبیات علوم انسانی و رد میشی میریم. میگم آقا اینجا هیئته، ببخشید ما هم آخوندیم، میخوایم بحثای دینی بکنیم. خب ادبیات علوم انسانی چرا اومدن جلو سر راه ما؟ ما خط میندازیم دیگه. نه آقا یه دفعه بیام بریم هیئت بیرون، نه ما نمیخوام هیئت بریم بیرون، همه چی تو هیئت هست. در قرآن کریم یک آیه داریم که از جهاد کبیر صحبت میکنه. جهاد کبیر در قرآن بزرگتر از جهاد اکبره، چون جهاد اکبر نسبت به جهاد اصغر اکبره. یعنی میگه این برادر بزرگترشه، بزرگتر از اونه، ممکن 10 تا داداش بزرگتر هم داشته باشه. جهاد اکبر نسبت به جهاد اصغر اکبره، خودش کبیر نیست، ولی یه جهاد داریم جهاد کبیره. جهاد کبیر در قرآن جهاد با شمشیر نیست. جهاد کبیر در قرآن در این آیه است: فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. از کافران اطاعت نکن و جهاد کبیر بکن. این آیه مال مکه است. پیغمبر اکرم به سر چه موضوعی باید از کافران اطاعت نکنه و جهاد کبیر بکنه؟ چه موضوع؟ گفتن یا رسول الله بیاش عرق شراب بخور. بعد خدا میفرماید یه وقت اطاعت نکنی؟ از زشت هستن این تصور. کافران گفتن که آقا بیا بت‌های ما رو بپرست. ایشون جوون هم بودن، نمیپرستیدن این بت‌ها رو. کافران چی گفتن که پیامبر نباید از اونها اطاعت بکنه و در این راه باید جهاد کبیر بکنه؟ یعنی خیلی محکم تو دهنشون بزن، وای نصیب نگاهشون کنی، مبارزه جدی بکن. این حرف جز با یه مبارزه جدی و عمیق به نمیره. چی بوده موضوع؟ جهاد کبیر قصه چی بوده؟ باز من اینو میگم، دوباره چند تا دانشجو میان یقه میگیرن آقا ما اینو الان باید بفهمیم. شما پس چی کاره بودی تو این مملکت که این حرفو من باید الان بفهمم از آیه قرآن؟ خب من چی کار کنم دیگه؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ ما که محتوای آموزش پرورش طراحی نمی کنیم که. چی گفته بودن کافران که پیغمبر نباید اونا رو اطاعت کنه و باید جهاد کبیر بکنه؟ اونا حرفشون این بود، میگفتن یا رسول الله شما پیغمبری، آدم شایسته هم هستی، باشه شما پیغمبر مکه، به خدا بگو یه پیغمبرم برای طائف بفرسته، یه پیغمبرم برای مدینه بفرسته، این قدرت تقسیم بشه. همین دهواشون این بود. جهاد کبیر در قرآن ایستادگی مقابل این حرفه. یعنی نادون مگه میشه؟ قدرت باید متمرکز باشه. اصلا قدرت نمیشه متمرکز نباشه. قدرت ها دعواشون میشه و به یه تمرکزی میرسونن بالاخره. این طبیعتشه. دین هم مطابق طبیعت حیات بشره. اگر میشد قدرت چند تیکه باشه، چند تا قدرت به هم بی ارتباط یا با هم مسالمت‌آمیز تو جهان وجود داشته باشن، خب خدا این طرح رو برای پیغمبراش میریخت، برای آخرین پیغمبر خصوصا. چقدر برای خدا سخت سنگین این حرف. نمیشه، قدرت باید یه جایی متمرکز باشه. هم خاصیت طبیعت قدرت. شما این صهیونیستا رو نگاه نکن، صهیونیستا هنری نکردن، چی نیستن که فکر کنی او اینا چه قدرتی عجیب غریب آوردن. از بیحالی و بیماری و نابیداری بقیه امتها سوء استفاده کردن. قدرت مثل سراشیبی میمونه که آب از همه دره‌ها خود به خود میره اونجا وای میسته. و پروتکل های دانشوران صهیون، یکی از جملاتی که تو مقدمه داره که گفتم شبهای بعد بگم که حالا حرفای اصلیشون رو شبهای بازم بعد عرض میکنم، اینه. صهیونیستا میگن وقتی ما رو داشتن پراکنده میکردن، ما یهودی ها رو تو جهان، دولت ها و قدرت ها،
از بس اینا مفسد بودن تو هر جامعه ای، ما فکر میکردیم این بلای آسمانیه برای ما، ولی هر کدوم رفتیم طلا فروش و جواهر فروش شدیم توی کشورهای مختلف، راه کشورهای مختلف به هم باز شد، ما شدیم تاجرهای بین‌المللی، سلطه پیدا کردن و بعد نقشه ریختن برای اداره عالم، الانم دارن آب خوردن اداره میکنن. البته آب خوردن نه، ما انشالله حسابشون رو میرسیم، موی دماغشون شده انقلاب اسلامی ایران، دمار از روزگارشون کنده و اصلا نابودی خودشون رو دارن میبینن. ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ ولی قدرت خاصیتش اینه، تو جهان متمرکز میشه، قدرت ها هم با هم در راستی مواظب باشید، قدرت ها وقتی میخوان با هم در بیفتن، ما بدبخت بیچاره ها و ضعفا رو لش و پش میکنن این وسط ها، مواظب باش. دیدی انگلیسی ها میخواستن ایرانی ها رو بکشن، سرباز هندی میآوردن جلو، هی رئیس علی این هندی ها رو میکشه، این چی ها اومده جلو من، برو کنار. قدرت ها با هم مبارزه میکنن، بدبختی ماست، ما رو این وسط نفله میکنه. قدرت ها با هم دیگه بالاخره باید کنار بیان و یه قدرت بشه، یکی بره زیر بار یکی دیگه. تا شما اینجا پهباد آمریکایی رو میزنی و موشک میزنی مقرشو، معلوم میشه واقعا آمریکایی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، قدرت‌های دیگه از اون طرف بلند میشن، یه حرکت‌های دیگه میزنن و دیدی و اینا، و بعد بازم معلوم میشه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یه تعارضی تو جهان پدید اومده بین قدرت‌ها. حالا ما البته برای کلشون نقشه داریم، بساطو باید جمع کنیم، اینجوری شلوغ بازی نمیشه. قدرت‌ها وقتی مسلط شدن در یک جایی چیکار میکنن؟ تمام عناصر فعال یک جامعه، تمام عناصر تأثیرگذار بر یک جامعه رو تحت تأثیر قرار میدن. آقا این حرف شما اگر اینقدر مهمه، دین رو هم قدرت‌ها تحت تأثیر قرار میدن. بله دیگه، همیشه در طول تاریخ قدرت‌ها با دین و پیامبران الهی مخالفت کردن، دیگه روشاخشه. البته دین این قدرت رو میتونه به مردم بده که قدرت ها رو به زیر بکشن، که حالا نرم افزارش رو در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی آقا اجازه بدید من یه اعتقادی دارم، اینو تو پرانتز به شما بگم، هر مسئله مهمی رو خدا باید تو قرآن نه تنها بهش پرداخته باشه، بلکه باید مهم بهش پرداخته باشه، چون خدا خودش فرمود لارت بم ولا یا بسن الله فی کتاب مبین، هیچ خوشگوتری نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار است. یعنی قایم هم نباید بشه ها، باید آشکار باشه. شما الان دارید میگید مهمترین عامل تعیین کننده در زمان در جوامع بشری، مهمترین عامل تعیین کننده در هر عصری قدرت ها هستند. این کجای قرآن اومده؟ آیه قرآنش رو اشاره کردم دیروز، کاملش رو امروز برای شما بخونم. میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی یه پیامبر فرستادیم، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید، نذارید کسی زور بهتون بگه، نذارید هیچ قدرتی پیدا بشه که بر شما مسلط بشه، بر شما طغیان بکنه. میفرماید من هر پیغمبری رو فرستادم اینو گفته. این خیلی مهمه، دستور همه انبیاست که آقا باید چیکار کنی؟ اجتناب کنی از طاغوت. اینجا میفرماید اجتناب کن از طاغوت. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه میفرماید که اجتناب از طاغوت خون میخواد، جنگ میخواد، طاغوت مگه تو رو ول میکنه که بخوای همجوری اجتناب کنی؟ قدرت ها تعیین کننده ترین عاملن برای وضعیت زمان. چرا؟ چون همه عوامل زمان رو به کار میگیرن. دو تا روایت در این زمینه شبیه هم دیگه برای شما بخونم، از کلمات مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام چه قوقایی میکنه. یه بار آقا میفرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به قدرتهای سیاسی شبیه تر از باباهاشون هستن. بابا و مامان آقا چقدر رو ما تأثیر دارن، دیگه ژن دیگه منتقل شده. فرهنگ اجتماعی کمتر از بابا و مامان تأثیر داره. بعد امیرالمومنین میفرماید بفرمایید مردم به امراء خودشون شبیه ترن، نه قیافشون شبیه میشه، اصلا اونا نمیذارن فرهنگ و تربیت برای تو باقی بمونه. یکی از این جهت که خود انسانها قدرت رو دست کسی ببینن، او رو منطقی تلقی میکنن، یا مرعوبش میشن یا متأثر از بازیهای او میشن و شبیه آن چیزی میشن که اون نامرد طراحی کرده اون بالا، یا او به زور میاد تحمیل میکنه، یا انسانها با فریب او به شکل او در میان، یا انسانها مرعوبش میشن یا مقبول اصلا این قدرت. بله، همه اونایی که کار فرهنگی میکنن بدون بحث از معادله قدرت سر کارن. باید اول حساب قدرت رو برسیم. میفرماید این یک روایت، مردم شبیه عمرائشون هستن. یک روایت دیگه، اناسو به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمان خودشون شبیه تر از این هستن که به باباهاشون بخوان شبیه باشن. یعنی زمانه اونقدری که ما رو تربیت میکنه، بابا اوننه نمیتونن ما رو تربیت کنن. حالا کار تربیتی مقدمه یا کار سیاسی؟ خب معلومه کار سیاسی معلومه دیگه، معلوم نیست؟ پیغمبر اکرم وقتی میخواستن برن مدینه، اول رفتن مسجد ساختن، کار تربیتی کردن؟ وقتی قرارداد بستن با مردمی که 72 نفر از مدینه آمده بودن، اول کاری که کردن همون جایی که قرارداد بستن، خود اون قرارداد که کاملا سیاسی بود، فرمودن شما، قرارداد قدرت بود. بذارید اینجا صریح بگم، می‌خواستم یکم این برابر نگاه کنم ببینم آقا کسی نباشه ما اینا رو بگیم بد نشه زیاد دیگه، آقا بذار بگیم دیگه، آخه بحث قدرت، بگو دیگه، بگو آقا مگه تو تاریخ نبوده؟ بگو آقا، آخه بعضی‌ها رو خیلی تیتیش مامانی دینی بار آوردن. یه دین تیتیش مامانی، تیتیش مامانی یعنی چی؟ اصطلاح علمیه که وقتی شما منهای قدرت بچه ننه بازی در بیاری بیای تو عرصه حیات اجتماعی، این کلمات رو بهت میگن. بعضی‌ها دین اینجوری دارن، یعنی من الان میخوام درباره قدرت و رسول خدا صحبت بکنم، باید بگم نعوذ بالله، پناه بر خدا، زبانم لال. آقا بگو، راحت بگو، اونی که بوده بگو. رسول خدا قرارداد بستند با مردم مدینه که آقا خودتون رو حاضرید فدای من بکنید یا نه؟ فدای شخص پیغمبر. و اونها پیمان بستند. چرا شخص پیغمبر؟ یا رسول الله الان ما اینو بگیم اینجا الان خیلی کمی ضایع میشه، شما حداقل میگفتی پیمان میبندم شما عبد خدا باشید، معرفت به خدا پیدا کنید، اخلاقتان درست بشود، نماز بخوانید، به یک دیگر ظلم نکنید. آقا اینا همش کش که وقتی پیغمبر قدرت نداشته باشه، بفهم اینو. لذا پیمانی که بستن برای هجرت، پیمان قدرت پیغمبر بود، دفاع از پیغمبر بود. از همه هستیتون حاضرید برای شخص پیغمبر بگذارید. خود رسول خدا نشسته اینجا، بفرمایید. گفتن آره یا رسول الله. حالا بگذاریم دیگه، روزه نمیخوام بخونم که فرمود و بعد از من بچه های من. دیگه روزه نمیخوام بخونم الان، چند دقیقه دیگه روزه رو شروع میکنیم. نمیخوام آب دورت بگردم، دست شما نکن. بعدش هم که هر کی مسلمون میشد، میدونید که چجوری بود که، میدونید دیگه، لابد دیگه، هر کی مسلمون میشد باید میومد مدینه. آقا نمیشه ما همینجا راه دور ارادت سلام دعا بفرمایید، ما زندگی داریم اینجا. نخه، الان باید پیغمبر تقویت بشه تا سال دهم هجری که پیغمبر تثبیت نشده بود و ازش واجب بود هر کی مسلمون میشه بره مدینه و الا اسلامش قبول نبود، ولو زن و بچه و کارشو ول بکنه. بعد هر کسی هم میومد مدینه حق نداشت از مدینه بره بیرون. بعد مردم اومدن گفتن آقا ما مدینه نریم بیرون، الان این خیابونا یکی هم میگم چی دقیق نیست، ما دقیقاً از کجا بریم نریم بیرون؟ بعد با جی پی اس جبرئیل امین یه نفر مأمور شد مرز مدینه رو مشخص کرد. شوخی نبود، مدینه شد 9 سال پادگان. چرا؟ چون پیغمبر میخواد دینش رو برقرار کنه. مگه بدون قدرت میشه؟ بدون قدرت که نمیشه دین برقرار کرد. زمانه رو تغییر داد، بعد خیلی هم با قدرت برخورد میکرد. از همون اولم 313 نفر فهم قدرت نداشتن. حالا بگم بقیهشو نگم چجوریه؟ حالا بذارید اون بذار بقیهشو بگم، اون حرف خطرناکشو نذارم، ولی حالا اینه کیو بگم. بعد از اینکه پیمان بستن که در واقع پیمان برای قدرت پیامبر بود که او وسیله بشود برای هدایت انسانها و برقراری دین، بعدش فرمودن که خب آقا قبول، ما میایم مدینه. فرمودن خب رؤسای مدینه رو الان تعیین کنیم. آقا یا رسول الله، هنوز که همه مسلمون نشدن، حالا شما بیا کار فرهنگی بکن، کار تربیتی، آموزش بده، آگاهی خیلی مهمه. اینا بعد اینا جذب بشن، اصلا با اخلاق خوب، ببین اصلا چقدر میتونیم تأثیر بگذاریم. بعد کم کم اینا، بعد نه آقای حرفا چیه داری میزنی؟ تو اصلا مثل تو باغ نیستی. مدینه چند قسمت؟ 12 قسمت تقریبا، پارچه های آبادی که کنار هم دیگه هستن، اونجوری مثل الان که شهر نبود. فرمود خب 12 تا رئیس تعیین کنیم برای مدینه از بین خود شما. شما تعیین میکنید یا من بگم؟ آقا یا رسول، شما الان داری شهردار فرماندار چی داری تعیین میکنی؟ نکنه میخوای ها مبلغ اسلام در ها اون مبلغ که بره اونجا کار فرهنگی؟ نخه آقا، من میخوام اداره شهر میخوام انجام بدم. نمیشه که. البته شما فکر نکنید ما طلبه ها خیلی شبیه پیغمبر هستیم. ما مثلا من شهر میرم، نه به فرماندار کار دارم نه به شهردار کار دارم، سلامون میندازم پایین میرم مسجد یه صحبتی میکنم، میام به روضه میخونم، مثلا کاری ندارم. او رسول خدا بود که اول باید کی رئیس اونجا؟ من میخوام بیام. آقا یا رسول الله خود شما تعیین کن. حضرت فرمودن خب حالا منم تعیین نمی کنم، پس خدا تعیین بکنه. جبرئیل امین 12 تا اسم آورد از این 72 نفر. رسول خدا فرمود ناراحت نشید، حالا ما این 12 تا رو جبرئیل امین آورد، من نگفتم. ناراحت نشید، معلوم میشه که این بحثا همیشه بوده. شورای نگهبان خدا خودش مستقیم انتصاب کرد دیگه، کار بر راه بیفته. اینا رفتن مسئولیت شهر رو به عهده گرفتن تا یک ماه دیگه، مثلا تا یه مدت دیگه رسول خدا تشریف فرما شد. آقا این 12 نفر خیلی گل بودن، حالا دیگه چیزی بودن دیگه؟ خیلی که نمیدونم، 6 تاشون پای رکاب پیغمبر شهید شدن، 2 تاشون پای رکاب امیرالمومنین شهید شدن، یکی 2 تاشون هم اومدن تو کوچه بنی هاشم که امیرالمومنین رو ببرن مسجد. میشه پس رسول خدا هم مسئول با جبرئیل امین تعیین، بعد خراب بشن اینا چجوری بشن دیگه؟ حالا دیگه، حالا اونا رو برد تاریخ بخون دیگه، من چیکار دارم؟ اول باید قدرت، بعد مسجد. کار دست کیه؟ نمیذارن آقا، قدرت ها نمیذارن. دیگه موارد بعدیشو من عرض نکنم. این ماجرای اصلاح قدرت اینقدر تأثیرش تو بقیه موارد بالاست، به همین دلیل میفرماد ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. راستی یه نکته ای، ولایت چرا اصل دینه؟ چون ولایت سیستمیست برای تنظیم قدرت. تا قدرت تکلیفش معلوم نشه، فرمود حج که میرید، آقا امام صادق علیه السلام حج مردم رو نگاه میکردن، مردم گروه هزاران نفر شاید بودن، نمیدونم جمعیت زیادی نوشته تو روایت. بعد فرمودن خب جاهلیت هم همینجوری مردم طواف میکردن. آقا امام صادق دورت بگردم، جاهلیت کلی خرافات بود، بعضیا لخت طواف میکردن، گوشت گوسفند قربونی میمالیدن به در و دیوار کعبه، سجدهشون خابیدنکی بود، اینجوری چنباتمه نمیزدن. من میخواید 100 تا خرافات بشورم، الان هیچ کنون همون خرافات نید، مردم شیک دارن حج به جا میرن، یک کار فدایی تو بشم، این حج رو کردی حج دوران جاهلیت؟ فرمود بله این همون حج جاهلیته. گفتن آقا چطور مگه؟ فرمود حج جاهلیت نیست که هدفش مشخص باشه. گفتن هدف حج چیه؟ فرمود تمام الحج لقاء الامام. حج برای اینه مردم دوره هم جمع بشن بعد از این که رفتن طواف کردن و سعی کردن و رمی و الی آخر، بیان خدمت امام زمانشون بگن نصرتی لکم معدم، ما آماده این برای کمک به شما، شما امر بدید فرمان بدید. بعد امام دستور ده این کار رو برید بکنید، اون کار رو بکنید. تمام الحج لقاء الامام. آها شما حجم سیاسی میکنید؟ من حج سیاسی نمیکنم. شما میتونید حج دوران جاهلیت داشته باشید، چه اشکال داره؟ اونم حج دیگه، بالاخره برای خودش یه چیزیه. حضرت امام تو سخنانشون هست میفرماد عامل اصلیه، حالا من کلمات از امام آوردم وقت نیست میخوام عرضم رو تمام بکنم، عامل اصلی بدبختی یه ملت هیئت حاکمه اونه، اونه که فساد رو به همه جا میزنه. حالا هرم قدرت حتما تو هیچ کشوری، قدرت یه نقطه نیست، یه هرمی داره، این هرم کلشون باید صالح باشن، کلشون. آقا این حرف خیلی مهمه، الان شما به من بگید این حرف خیلی مهمه. آقا جواب بدید داد و بیدادای من رو دقیقا نکنید، این حرف خیلی مهمه. کجای قرآن نوشته؟ باید یه آیه خیلی مهم از قرآن برای من بیاری. آقا ما کجا بفهمیم یه آیه خیلی مهم؟ نمیدونم، میگه بالاخره یه علامتی پیدا کن دیگه. شما گفتی این حرف خیلی مهمه، کل هرم قدرت باید صالح باشه، نه فقط رأس هرم قدرت. آیا این حرف حرف مهمی هست یا نه؟ بفرمایید. اگر قدرت تعیین کننده ترین عامله، کل هرم قدرت باید صالح باشه که زمانه رو به سوی صلاح و سداد پیش ببره. این حرف مهمه یا نه؟ چهار مرتبه گفتی مهمه. خب آیه قرآن مهمش هم بیار. بله احسن، یه آیه تو قرآن هست اهمیتش در اینه که میگن وقتی این آیه آمد پیغمبر فرمود پیر شدم، شیبت نیست سورت الهود، و بعد فرمود چی؟ فرمودم تاریخ پیغمبر دیگه تا آخر عمرش لبخند نزد. اون آیه در مورد پاکی حرم قدرت میفرماد فاستقم کما امرت، این راهو ادامه بده، اما اونجوری که به دستور دادم نه هر جوری، که حالا در مورد اینم باید شبهای بعد صحبت کنیم. چی بوده ماجرا اونجوری که دستور دادم یعنی چی؟ خب داره ادامه میده دیگه، حالا اونو باید باش در موردش صحبت کنیم انشاءالله. فستقم کما امرت، خب آقا فستقم کما امرت که تو آیات دیگه هم هست. خب اینجا یه نکته اضافه داره که پیغمبر رو پیر کرده، هرم قدرت رو میفرماد و من تاب معک، اونایی هم که با تو ان همراه هم باید همین جوری استقامت بورزند و ادامه بدن. آقا این ربطش به قدرت چی بوده؟ الان قدرت فاسد الان یه اصطلاحی تو قرآن پیدا کرد به نام طاغوت، وجتنب الطاغوت. ها اینجا هم همینو میفرماد فلا تتقوا، طغیان نکنید پیغمبر، اون اصحابت هم همینطورا طغیان نکنن، هرم قدرت طغیان نکنن. اصلا فلسفه به عزت انبیا جلوگیری از قدرت طاغیه، طغیانگره، قدرتی که داره زور میگه، قدرتی که داره از حد خودش فراتر میره. ما باید تکلیف این قدرت رو مشخصش بکنیم انشالله شبهای بعد. فلا تتقوا، طغیان نکنی. خدا به پیغمبرش میفرماد و من تاب معک، اطرافیان تو هم طغیان نکنن. حالا کار دستشون افتاده دیگه، خودشون چیزی شدن برای خودشون، مثل اون نماینده مجلسی که مردم رأی میگیره، مردم بهش رأی دادن، ها حالا دیگه مردم و اسمشون رو میذاره گروه فشار، توهین میکنه به مردم، عمامه هم سرشه، میاد میگه که آقا ما اگه شفافیت تو مجلس اجرا کنیم گروه فشار به ما رای میدن. همین گروه فشار به تو رای دادن، مردم یعنی گروه فشار، میری بالا طغیان میکنی، توهین میکنی. چجوری میشه قدرت طغیان نکنه؟ نوکر این مردمی شما. حالا ارباب دیگه دادی هم سرت بزنه، اصلا میخواد تو رو نوکر عوض کنه. آقا مردم دفعه بعد بالاخره اربابتن، این مردم میخوان نوکرشون رو عوض کنن. مگه نمایندگان مجلس نوکر مردم نیستن؟ مردم میخوان نوکرشون رو عوض کنن، دیگه با این نوکر حال نمی کنن، یه نوکر دیگه میخوان بیارن. روشون رو نباید زیاد بکنن نمایندگان مجلس، بقیه هم همینطور، همه مسئولین نوکر مردم هم. هرکی نمیتونه نوکری بکنه بره یه کار دیگه، شغل دیگه، این همه شغل اصراری نیست. ولی نعمت شما صدقه سر اینا، شما داری حقوق میگیری، زنده ای اصلا. طغیان نکن. پیامبر اکرم فرمود این آیه پیرم کرد، شیبت نیست صورت الود. حضرت امام این آیه قرآن رو دو بار با همین توضیحات تو سخنرانی هاشون گفتن، نه که بهش بیتوجه باشن. آقا قدرت تعیین کننده ترین عامل تا امشب اینجا همینقدر بمونه، تعیین کننده ترین عامل برای صلاح و فساد یک ملت، درست؟ حضرت امام این توضیح رو میدن، بعد این قدرت زمان رو تعیین میکنه. آه شما سوال اصلی بحثتون چی بود؟ سوال اصلی بحث این بود که زمانه ما چه زمانه ایست؟ خب حالا تردن للباب بحث کردیم از اینکه چه عواملی تعیین کننده هستن در وضع زمان. خب قدرتها تعیین کننده هستن در وضع زمان. حالا الان وضع زمان ما چجور هست؟ هم عامل تعیین کنندهش که قدرت فاسد طاغوتی صهیونیستی جهانی هست اون بماند، هم این که الان حالا وضع ما چیه. و بعد ما میتونیم زمان رو تغییر بدیم، ما میتونیم بر قدرت ها فائق بیایم. راستی اصلی ترین کاری که ما الان باید بکنیم چیه؟ اصلا زمان ما زمان چی هست کلن؟ یه بار امیرالمومنین علیه السلام رفتن خالنشینی کردن، به اصحابشون هم فرمودن ساکت حرف نزنید، دیگه نمیشه این قدرت رو جا به جا کرد. ما الان چی کاره این تو زمان؟ اولا زمان ما چه زمانیه؟ زمان سربریده شدن یا سرافرازی؟ خاصیت زمان ما در حد و اندازه های جهانی چیه؟ نقش ما چیه؟ و ما باید چی کار بکنیم؟ بعد دینمون رو هم متناسب با زمان باید ببینیم چه دستوراتی بهمون داده دیگه. اینا رو پیدا بکنیم. اجالتا من امشب عرض کنم زمان ما زمانی است که روزه سه ساله ابا عبدالله الحسین رو میشه جهانی کرد. یه سه ساله داره ابا عبدالله الحسین تو جهان قوغا به پا کرد. این شامی که در اختیار معاویه بود، وقتی امام زینالعابدین فرمود من فرزند پیغمبرم، مردم شام گفتن که آقا رسول خدا مگه فامیلی غیر از معاویه هم داشته؟ خودش جا انداخته بود به نام فامیل پیغمبر. اینا چی دارن میگن؟ مردمش هم تازه آگاه شدن. این شامی که کینه ها از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دل داشتن، با یک پدیده عاطفی و انسانی ابا عبدالله الحسین این شام رو فتح کرد. الان که 1400 سال خیلی تحولات تو عالم رخ داده، تغییرات تو عالم رخ داده، میری میگین که میگه من مذهبم علویه، من از همه دین علی رو میشناسم. چه کردی تو سه ساله حسین؟ ابا عبدالله الحسین با یه بخشی از حماسه عاشوراش شام رو برداشت آورد این طرف، و همین پدیده رو شما میتونید تو جهان معرفی بکنید. چیه پدیده سه ساله ابا عبدالله الحسین؟ این سه ساله تک بوده، نه با خانواده بودن. چی گذشته؟ مسیر این کاروان کجا بوده؟ ماجرای فوق العاده ای ماجرای خانواده حسین و اهل بیت عصمت و طهارت. یه قسمت کوچیکش اینه، فاطمه بنت الحسین میفرماید وقتی رسیدیم شام، یزید ملعون ما رو دستور داد توی یه زندانی بردن که وقتی آفتاب میشد از گرما در امان نبودیم، وقتی سرد میشد از سرما در امان نبودیم. ظاهرا تو اعمالی شیخ صدوق نوشته فقط خرابه نبوده، خرابه انگار چند روزی بوده که مردم بیان مسخره کنن برن و خانواده حسین رو تحقیر کنن. هم نقل هست تو کوفه تو سیاهچال زندان کردن خانواده حسین رو یک هفته، هم نقل هست شام زندان کردن. یا ابا عبدالله اجازه میدی ما دیگه اصلا برای شما و اصحابت عزاداری نکنیم، فقط امان از دل زینب و بچه های تو. این حسین مظلوم با یه ادبیاتی با جهان صحبت کرد، ما هنوز شروع نکردیم روزه های جهانی بخوانیم. برای مردم جهان بگید یه دختر 3 ساله داشت، یه شب بلند شد از خواب صدا زد عمو من بابا رو میخوام، تمام خرابه به هم ریخت. غریبه ها ازت این سوال رو خواهند کرد، مگه این یه ماه کتک میخورد نمیگفت من بابا میخوام؟ ظاهرن صبر میکرده. تو بعضی از نقلها هم هست که حالا چقدر دقیقه نمیدونم، هی این بچه ها میگفتن ما بابا رو میخوایم، هی بهشون میگفتن صبر کنید بابا به سفر رفته، بابا به سفر رفته، بابا به سفر رفته. خب حالا اینا هم بچه باور میکنه دیگه، وقتی بیاد تو مجلس یزید عمه جان این سر بابای من نیست، این چه سفری بود؟ اگر این بچه 3 سال سر بابا رو تو تشت دیده باشه، حق داره رفت خراب خواب بابا رو ببینه. من نمیتونم برم تو ذهن یه دختر 3 ساله، بدن بابام کو؟ بابا بچه زهر ترک میشه. پدرهایی که دختر کوچولو دارید، اگه یه وقتی سرتون شکسته بود نرید خون سرتون رو بذارید رو زانوی دخترتون. بچه اینجوری ببینه بگه بابام سرش شکسته، میگه دیگه تو این عالمم نیت نیست، از فردا با وحشت زندگی میکنه چون بابا ابرقدرته. میخوای به بچت قدرت بدی؟ بله بیا سرتو بذار رو زانوی دخترت. یک افتخاری میکنه، به همه نگاه میکنه، میگه ببین بابا. ولی این مال چند لحظه است، به شرطی که بعدش بلند شی بچه رو بغل بگیری دور بچر. نه هرچی بچه باده هر روزم بابا تاولای بابا نگاه کن، هیچی جواب ندی. من از شما میپرسم، امام حسین عادت نداشته دخترشو ناز کنه؟ عادت نداشته دخترشو ببوسه؟ یا حضرت رقیه شما تو مجلس ما نباش، ما میخواییم برای بابات حسین روز بخونیم. عادت داشته یا نداشته؟ انقدر امام حسین نوازشگر بوده اونم نسبت به دختر بچه کوچولو که وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو آوردن اول فرمود دخترای مسلم رو بیارید. هی نوازششون میکرد. الان رقیه 3 ساله هی میگه بابا منو زدن. دستای نوازشگر تو بود. آقا دق میکنه بچه، به خدا دق میکنه. سر رو نبرید بذارید رو پاهای رقیه. این آرامش نمیده که آقا یه حرفی بزنید. گیرم رقیه هنجر بریده رو ندیده باشه. الله لعنت الله.